أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. كتاب شريف نهج البلاغة، حكمت السيوم از حكمتهاي امير المؤمنين در این کتاب. وقال عليه السلام: الحذر الحذر، فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر. خب تعبیر الحذر الحذر رو حضرت به کار بردن، فرمودن که برحذر باشید، برحذر باشید، یا هشدار هشدار، مواظب باشید مواظب باشید. حالا به تعابیر مختلف ما در فارسی میتونیم اینو معنا بکنیم. فوالله لقد ستر، سوگند به خدا که خداوند اونقدر گناهان خطاها و لغزشها رو پوشانده است، حتی که انه قد غفر، که انگاری اونها رو بخشیده است. چه زمانی یک گوینده از تعبیر الحذر الحذر استفاده می کند؟ چه زمانی با تأکید می گوید مواظب باشید مواظب باشید؟ می دانید لفظ الحذر به این معنا هست دیگه. حذاره هم در زبان عربی داریم، با دالزال، حی جیمی و دالزال، حذاره حذاره، یعنی مواظب باش مواظب باش، هشدار هشدار. خب چه زمانی یک گوینده از چنین تعبیری اون هم با تکرار استفاده می کند که هشدار هشدار، مواظب باشید مواظب باشید، بیدار باشید بیدار باشید؟ زمانی گوینده از چنین تعبیری استفاده می کند که بنا دارد غبار غفلت رو از دل و جان مستمع بزداید و او رو بیدار بکنه، او رو متوجه و متنبه بکند نسبت به مسئله خطیر و خطر بزرگی که پیش روی او قرار گرفته است. در چنین هنگامی متکلم و گوینده از این تعبیر استفاده میکنه. خب حضرت هم به این شکل میگن الحذر الحذر، مواظب باشید مواظب باشید، که چه شده؟ این که خداوند ستار العیوبه. میدونید ستار العیوب که بمانه که از اسامی و صفات الهی مطرح می شود، این ستار بودن به معنای کثرت این قصه است دیگه، یعنی خداوند به شدت به کثرت ستر می کنه و می پوشونه. آن ستار العیوبه، خداوند عیبها رو می پوشونه. اما گاهی اوقات این عیب پوشی خدا سبب می شود بعضی انسان های خوشخیال یا بگوییم غافل، اینها گمان می کنن که اینی که خدا گناهانشون رو پوشونده، معاصی و اشتباهات و خطاها و لغزش های اونها رو پوشانده و آبروی اونها رو در دید مردم حفظ کرده، اینها گمان می کنن که انگاری خدا اونها رو بخشیده، انگاری اساسا گناهان اونها خیلی گناهان مهمی نبوده. اینا میگن که نه، ما گناهان زیادی هم انجام میدیم، نه صاعقه از آسمان بر سر ما آمده، نه زمین دهان باز کرده ما داخل او فرو بریم، هیچ اتفاقی برای ما رخ نداده، پس پیداست که چیز مهمی نبوده این کارهایی که ما کردیم، یا خدا بخلاقل خدا بخشیده. حضرت فرمان اینطور نیست. خداوند بنا دارد در دنیا با همین روش ستار العیوبی عیبها رو بپوشاند. خداوند با رحمت رحمانیه خودش با انسانها برخورد میکنه، با بندگان خودش برخورد میکنه، اما این به این معنا نیست که لزوماً بخشیده. نه خیر، لعل نبخشید شما رو، چه بسا مورد غفران قرار نگرفته اید. لذا انسان نباید غفلت بکنه از گناهانش، از اشتباهاتش، از خطاهای خودش، باید سعی کنه اینها رو جبران بکنه. اگر حق الله به گردنش هست، حق الله رو انجام بده. اگر حق الناس بگردنش، از اونها رو ادا بکنه، توبه بکنه، بازگشت بکنه. اینم که احیانا گفته میشود که حق الناس مهمتر از حق الله، نه این غلط مشهوره، اساسا اینطور نیست. قطعا و یقینا حق الله از حق الناس مهمتره، حق الله سنگینتره، اهمیت به مراتب بیشتری دارد. فقط تنها نکته ای که در حق الناس وجود دارد این استش که حق الناس چون به دست مردمه، آدم ها ممکن است دیرتر شما رو ببخشند. حق الله چون به دست خود خداست، لذا اینکه امکان این که خداوند ببخشه بیشتره. با توبه، با پشیمانی حقیقی خداوند میبخشه، ولی آدم های معمولی حالا شاید مثلا فرض کنید که کار بزرگی، کار مثلا سنگینی هم علیه اونها انجام نداده باشید، اما خب یه مقداری سخت‌تر ممکنه ببخشن. مثل این میماند که شما دو تا طلبکار داشته باشید، از یکی از اونها مبلغ بسیار سنگینی قرض گرفتید، اما اون انسان بزرگواری است، خیلی سختگیری نداره، کاری به شما نداره، میگه هر وقت داشتی بیار بده. از شخص دیگری شما مبلغ بسیار اندکی قرض گرفتید، اما اون شخص دوم یا آدم لعیم و پستیه یا آدم نوکیسهیه، حالا یه مبلغ اندکی گیری شما ده، حالا این رو شما ازش قرض کردید دیگه، یا این استش که بالاخره حالا به هر تعبیری که بخوایم بگیم نیاز دارد، هر چی که هست مبلغ اندکه ولی هر روز دم در خانه شماست که آقا این قرض ما رو بده. میگه آقا من یه مبلغ به این کمی از تو قرض کردم، تو منو رسوای عالم کردی. آقا این دقت میکنید، قصه حق الله و حق الناس هم اینه. حق الله به مراتب سنگین تره، اما اون کسی که این حق رو دارد یعنی خود خداوند کریمه، بزرگواره. حق الناس خیلی سبکتره، اما خب دست آدم هاست و آدم ها اون کرم رو ندارن. ولذا ما توجه بکنیم که ما حق الله رو نباید کم ببینیم و کوچک ببینیم. اونهایی که میخوان در مسیر سیر و سلوک قدم بردارن، مسیر معنوی برن، اساتید این عرصه معمولا در همون آغاز ورود به این عرصه به اونها توصیه میکنن و سفارش میکنن که مدت طولانی نماز قضا به جا بیارن. جزء دستورهای اولیه است. اما اولی که طرف می رود و می خواد شروع بکند مسیر سیر و سلوک رو، حالا اگر اون استاد خب طبیعتا اهل معنا باشد، مقدار رو متناسب با شخص تعیین می کنه. اگر حالا چه اهل معنا باشد چه نباشد، در حال بخواد نسخه کلی بپیچد، خب یه تعداد کلی، مثلا میگه آقا برو 4 ماه نماز قضا بخون، 5 ماه نماز قضا بخون، یا احیانا اگر به نظرش بیاد که شخص خیلی بیش از اینها مشکل داره، مثلا 1 سال 2 سال نماز قضا بخون. خب این برای چی این کار میکنن؟ چون حق اللهه. اگر حق الله پای انسان بسته شده باشه، آدم نمیتونه پرواز بکنه، خیلی مشکل هستش. خیلی خوب بگذاریم، به هر تقدیر این طور هست. لذا خداوند که ستار العیوبه به این معنا نیست که لزوماً گناهان رو هم بخشیده. اینی که ما گناهانمون به دید مردم نمیاد، جلوه ظاهریمون جلوه ایمانی هستش و هر کس ما رو ببینه فکر کنه ما انسان خوبی هستیم و کارهای خلاف و ناجوری انجام ندادیم، به این معنا نیست که خدا هم ندیده، خدا هم نمیدانه و خدا هم بخشیده. نه خیر، امان از یوم تبل السرائر، که حقیقت انسان و اون امور پنهانی انسان و اون سریره انسان آشکار بشود در روز حشر، در محشر. نستجیر بالله، انسان به صورتی غیر از صورت انسان محشور بشه و آبروی او در مقابل همه و از همه مهمتر در مقابل خداوند رفته، که او نعمتهای خدا رو خورده، در دنیا چقدر ظاهر و صلاح بوده، چقدر افراد او رو انسان خوبی میپنداشتن، در صورتی که حقیقتا اینطور نبوده است. درباره خداوند داریم که خداوند لب المرصاد هست، در کمینگاه هست، این رب شما پروردگار تو این در کمینگاه هست. فکر نکنی که تو رو رها میکنه، تو گناه بکنی، معصیت بکنی، عصیان بکنی، طغیان بکنی، ظلم بکنی، به بندگان خدا ظلم بکنی، خدا تو رو رها نمیکنه، حواست باشد. یا در سوره مبارکه نبع درباره جهنم داریم که جهنم یک مرصادی است، یک کمینگاه بزرگی است که در پیش روی انسان قرار گرفته. به نظر میاد بزرگترین خطری که انسان جوامع انسانی حاکمان و حکومت ها رو تهدید می کند، به فراموشی سپردن و غفلت از درس ها، عبرت ها و تجربه هاست. و این حکمت سیوم پیامش پرهیز از غفلت و دوری از غفلت زدگی است، تعبیری که البته ما قبلا هم مثلا در حکمت 25 هم داشتیم که یبن آدم اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و انت تعصیه فحذره. اونجا هم همین رو داشتیم که در واقع به نوعی میخواست غفلت زدایی کند. یا در حکمت قبلی حکمت 29 هم داشتیم درباره این که مرگ انسان خیلی زودتر از او که فکر بکند فرا میرسد، خیلی سریع فرا میرسه. همه این بیانات و مواعظ امیرالمؤمنین برای غفلت زدایی است. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.